حوزه ها 11 تا بخشی که ما داریم، ما در تمامی حوزه ها اصلا حوزه های هنری ما آثار میپذیریم، از جمله پژوهش های هنری که خیلی تاکیدمون هستش که انشالله آثار توی بخش های مقاله، کتاب و همینطور پایان نامه ها اصلا داوری بشه. ما بخش عکس رو داریم، نشریات دانشجویی رو داریم، خوشنویسی رو داریم، تئاتر و نمایش رو داریم، موسیقی رو داریم، ادبیات نمایشی داریم که شامل فیلمنامه و نمایشنامه است، ادبیات داستانی رو داریم، شعر رو داریم و هنرهای تجسمی. و به جرأت اولین جشنواره تخصصی هستیم که انشالله در تمامی حوزه ها انشالله تلاشمون اینه که فعالیت بشه. ما برنامه‌ریزیمون این هست که انشالله برای سال آینده بتونیم این جشنواره در حوزه بین‌المللی انشالله پیش ببریم و حداقل بتونیم دانشگاه‌های جهان اسلام رو درگیر این جشنواره تخصصی با رویکرد انقلاب اسلامی انشالله بتونیم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای توکلی، براتون آرزوی موفقیت.
من فقط آقای همت اگر 30 ثانیه من اجازه بدید من راه‌های مجددا اعلام بکنم، راهی که
آثار
بله دریافت میشه. دبیرخانه دائمی جشنوارمون در مجتمع 13 آبان همون لانه جاسوسی سابق آمریکا هستش که دوستان میتونن به صورت دستی هم آثار رو بیارن. ما نمایندگانی رو هم در تمامی دانشگاه‌ها تعریف کردیم که به عنوان نماینده دبیرخانه در دانشگاه خودشون هستن، میتونن از ما خدمت آثار رو بدن. و کانال جشنوارمون هم با عنوان گوگنوس 5TH انشالله در خدمت بزرگواران هستن که آثار رو دریافت بکنن.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدارتون. درباره پنجمین جشنواره هنری دانشجویی ققنوس گفتگو کردم با مهرداد توکلی، دبیر کل این جشنواره. ساعت 15:32 است. ازتون دعوت میکنم همراه باشید با علیرضا نوری در بخش گزارش کوتاه.
همراهان ارجمند بخش گزارش برنامه کوبه در خدمت شما خواهم بود با گزارش امروزم به بهانه برگزاری نهمین همایش ملی و اولین همایش بین‌المللی تجلیل از برگزیدگان حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی که این همایش در برج میلاد تهران برگزار شد. خواهم در خدمت دبیر محترم علمی این رویداد ارزشمند باشم جای دکتر حمید چوبینه که توضیحات رو به ما خواهند داد در ارتباط با اتفاقی که شاهد اون بودیم و دستاوردهای مختلفی که خیرین عزیز در عرصه‌های مختلف ارائه می‌کنند. خدمت شما جای دکتر سلام عرض می‌کنم و ممنون می‌شم در این باره توضیحات رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران بزرگوارتون. این برنامه نهمین همایش ملی تجلیل از مسئولیت پذیران اجتماعی و همینطور اولین همایش بین المللی تجلیل از مسئولیت پذیران اجتماعی کشورمون که با همکاری سازمانها و نهادهای خیریه و همینطور مؤسسه ملی مرهم برگزار میشه و میزبان اصلی به نوعی خود عزیزان نیکوکار ما هستن، کسایی هستن که درگیر کارهای حل مشکلات مردم چه به لحاظ ساخت جاده، ساخت بیمارستان، ساخت مدرسه، خدمت رسانی در عرصه پزشکی و سایر خدماتی که به نوعی گرهی از مشکلات مردم باز میکنه، این عزیزان دور هم جمع شدن که به بخشی و نمایندگانی از این عزیزان به دست مسئولین محترم از اینها تجلیل به عمل کنند. تمام کسایی که در عرصه مسئولیت پذیری اجتماعی فعال بودند دعوت شده بودند که از نمایشگاه جانبی این مجموعه امکانات خودشون و خدمات خودشون رو عرضه بکنن برای بازدید کنندگان و الانی که میخوان با فعالیت‌های نیکوکارانه همکاران و بزرگواران مسئولیت پذیر اجتماعی آشنا بشن میتونستن از این غرف بازدید بکنن. فقط برای امروز بود، البته سایت‌هاشون فعالیت‌هاشون در چشم و دیدگاه عزیزان ما که تو این عرصه‌ها خدمت پذیر هستن قرار میگیره و احیانا آشنا هستن، به خصوص حالا بنیاد مرهم که آقای دکتر کلانتر هرمزی مدیر عامل این مؤسسه بزرگ هست میفرمودن تو بحث همایش که بیش از 5000 فرد بیمار شکاف کام و لب در کشورمون که شاید اصلا دسترسی به پزشک نداشتن، شاید برای یک بار نتونسته بود پزشک اونها رو معاینه بکنه و الحمدلله با دستان مبارک عزیزان جراح ما در سراسر کشور در استانهای مختلف اینا شناسایی شدن و جراحی شدن و سلامتیشون پیدا کرد.
بازدید که از نمایشگاه داشتیم بیشتر این غرفه ها در واقع خدمات درمانی ارائه می کنند در بیماری های مختلف به نیازمندان. با توجه به شرکت شهر سالم هم در این عرصه است، بفرمایید به هر حال از زحماتی که این مؤسسات خیریه در حوزه پزشکی و درمانی و حتی پیشگیری انجام میدن.
تو این دو سال اخیر برنامه مویی بود که به کودکان کار، زنان سرپرست و خانوار، کارگران حوزه پاکبانی شهرداری تهران و همینطور فضای سبز شهرداری تهران، کارگران فضای سبز، خدماتمون رو به صورت روتین انجام بدیم. حتی اعلام کردیم تو 18 تا درمانگاهی که ما داریم روزانه 5 کودک کار معرفی کنن، ما به رایگان سلامتشون رو پایش بکنیم و اگر لازم شد ارجاعات پزشکی براشون انجام بدیم.
با این مؤسسات خیریه هم تعامل وجود داره و یا حمایت‌هایی ازشون صورت میگیره؟
بله، ما با همین بنیاد ملی مرهم قرارداد داریم به چند تا از این مراکز خیریه تا اونجایی که در حد توانمون بود تو باب مسئولیت اجتماعی خدماتی رو انجام دادیم و ان شاءالله این خدمات پایدار بمونه و ما بتونیم خدماتمون رو برای کسایی که نیازمند دریافت خدمت هست توسعه بدیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
ارادتمندم.
ساعت 15:36 دقیقه است. عصرتون بخیر. همچنان همراه شما هستیم با برنامه کوبه از رادیو فرهنگ. پل‌های ارتباطی شما با ما سامانه پیمکمون 30558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800.
تمرین زندگی، پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی، 7 تا 13 دی ماه، تهران، خیابان حجاب، قانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
شروع به کار 14 جشنواره شعر فجر. چراغ 14 جشنواره بین المللی شعر فجر پنجشنبه 12 دی ماه در اصفهان روشن میشه. درباره جزئیات این جشنواره همینک با آقای جلالی، معاون فرهنگی بنیاد شعر و ادبیات داستانی گفتگو میکنم. آقای جلالی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خوش آمدید به کوبه رادیو فرهنگ.
سلام
آقای
جلالی، وقت شما بخیر باشه. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. آقای همتی عزیز، من در خدمت شما.
ممنونم ازتون. خب آقای جلالی، در مورد 14 جشنواره بین المللی شعر بفرمایید، چه خبرهایی در دست دارید که تقدیم شنونده ها کنید؟
عرض کنم خدمت شما، جشنواره شعر فجر 14 دورش رو همونجوری که شما اشاره فرمودید روز پنجشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در تالار سوره شهر اصفهان آغاز میکنه دوره 14 خودش رو.
بله.
طبق روال گذشته محفل افتتاحی و محفل آغازین شعر فجر همیشه در واقع کرسی و فرصتی است برای دبیران ادوار مختلف ادوار گذشته جشنواره شعر فجر که شعرخوانی داشته باشن و علاقمندان در واقع فرصتی برای همنفسی با این عزیزان و در واقع افتخارات شعر کشورمون پیغام میکنن که اشعارتون رو بشنون. امسال هم در اصفهان دبیران دوره های گذشته که البته ما از حضور سه تا از دبیران محروم هستیم و مباقی دبیران هستن، جناب آقای استاد علی معلم دامغانی که به دلیل کسالت اتصال امکان حضور ندارن در اصفهان، آقای عرض به حضورتون موسوی گرمرودی هم انشالله به شیوه در واقع ارتباط تصویری باشون داریم و یه ارتباط زنده شعری باشون داریم و آقای غزه هم که احتمالاً علاقمندان به شعر استعداد دارن که در ایران نیستن و به دلیل مأموریت کاری در هندوستان تشریف دارن، ایشون رو هم به نحوی ارتباط گرفتیم و انشالله شعرخوانیش رو در کنار بقیه بزرگواران مثل آقای محمد علی بهمنی، آقای جبار کاکایی، عرض به حضورتون خود آقای سعید بیابانکی دبیر این دوره، آقای بیگی حبیب آبادی، آقای اکرامی فر، آقای دکتر امینی در خدمت این بزرگواران.
بله آقای جلالی، در 14 جشنواره چه اتفاقاتی میفته که حالا جدید هست و در جشنواره‌های پیشین خب شاهدش نبودیم؟
جناب آقای احمدی، سوال بسیار خوبی کردید. از سال 93 که در واقع این جشنواره به بنیاد واگذار شد اجراش و برگزاریش، از اون شکل در واقع قضاوت در مورد شعرهای ارسالی تغییر رأی داد. طبق این نامه خودش جشنواره شعر فجوه رو برد در واقع به در واقع داوری کتاب‌های منتشر شده در سال قبل.
بله.
یعنی امسال ما طبق این نامه باید کتاب‌های منتشر شده در سه حوزه شعر بزرگسال، شعر کودک نوجوان و درباره شعر یا نقد شعر داوری بکنیم.
درسته.
این در واقع رویه باعث شد که فرصت جوانهایی که در اون سال فرصت در واقع چاپ کتاب نداشتن این فرصت رو ازشون بگیره. این جوان ها امکان حضور و ارزیابی خودشون رو از در واقع یک سال دوره شعری از دست بدن. به همین دلیل یکی دو سال بود که ما در واقع دنبال تمهید یه راهی بودیم برای اینکه این قضیه جبران بشه و جوانهایی که کتاب ندارن در سال مثلا 97 بتونن فرصت رقابت رو برای خودشون مهیا بکنن.
بله.
فراخانی با عنوان در واقع بخش شعر جوانان زیر 25 سال منتشر کردیم که جوانها در دو قالب شعر آزادی یا شعر در واقع کلاسیک آثارشون ارسال میکنن. هر کدوم از شاعران 5 شعر میتونن ارسال کنن به دبیرخانه و اون 5 شعر که در واقع منبع و منبتش هم به لحاظ سازوکار پایگاه نقد شعر مکتب شعر ادبیات داستانی است، اون بخش رو در واقع قضاوت خواهیم کرد که دیروز و پریروز هم اگر در اخبار ملاحظه کرده باشید جناب آقای غلامرضا طریقی شاعر نامشنای کشورمون به حکم آقای دکتر جوادی معاون محترم وزیر در حوزه فرهنگ،
بله،
ایشون رو در واقع منصوب کرد به دبیری بخش ویژه جوانان، بخش ویژه جشنواره شعر فجوه امسال ما هست و ایشون از ظرفیت های پایگاه نقد شعر برای داوری این بخش و برای بررسی اشعار جوان هایی که ارسال میکنن شعراشون رو استفاده خواهیم کرد و امیدواریم این بخش در واقع اون نقیصه ای که چند سال ما باش روبرو بودیم و فرصت شعرخوانی و عرض اندام ادبی در واقع شاعران جوان رو گرفته بود ان شاءالله جبران بشه و امسال جوان ها هم در واقع تیتری که اومد اینجوری بود که بخش ویژه شعر فجر دوره 14 سهم جوان ها شد، یعنی به جوان ها رسید.
درسته.
و اینشون از اینه که ما دغدغه شعر جوان رو هم در این بخش داشتیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم براتون. آرزوی موفقیت دارم.
زنده باشید. منم از شما ممنونم. آرزوی موفقیت برای شما.
عصر بخیر. خدا نگهدار. به پایان برنامه کوبه رسیدیم، اما آنچه که امروز شنیدید: شروع به کار 14 جشنواره شعر فجر، برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در سیستان و بلوچستان و 5 جشنواره هنری دانشجویی ققنوس. تا بعد، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از اشتغالزایی کشاورزای ایرانی 10,000 کشاورز ماهره. سهم تبرک از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی پیشرفته ترین اونهاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
کی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس؟ یا میوه میدم من که طعمش بگی آلیس، پر از تیکه میوه، پر از طعمای آلیس.
آب میوه هلوی آلیس با تکه های میوه. آلیس برای خانواده.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم. نوبت میرسه به برنامه نگارخانه. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، موجی کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با آقای مشکات مشکاتیان گفتگو خواهم کرد و سپس آقای محسن سلیمانی مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. آغاز فصل زمستان و آلودگی هوا سبب نشده که عرصه فعالیت هنرمندان هنرهای تصویری و هنر جدید در نگارخانه های شهر تهران کمرنگ بشه و همچنان شاهد برگزاری نمایشگاه های گوناگونی در طی هفته گذشته بودیم. از جمله نمایشگاه حج و مالتیمدیا با عنوان داخل گیومه که آثاری است از آقای مشکات مشکاتیان در نگارخانه الهه. آقای مشکاتیان سلام، به برنامه نگارخانه خوش آمدید.
سلام عرض کردم، حال شما چطوره؟
متشکرم. آقای مشکاتیان عزیز، شما نمایش آثاری دارین از حج و مالتی مدیا با عنوان داخل گیومه در نگارخانه الهه.
بله.
اگر که در واقع کمی بیشتر درباره این نمایش آثارتون برای ما توضیح بفرمایید متشکر خواهم شد.
بله، چشم، با کمال میل. من در واقع این کار اولین تجربه حرفه کارام هست.
بله.
و حالا تو این مجموعه خواستم که در واقع دو تا موضوع رو طرح کنم و به چالش بکشم.
بله.
اولیش در واقع وابستگی بیش از اندازه و مفرط به تکنولوژی، به خصوص حالا دیجیتال.
بله.
که حالا سوای خدمت رسانی که داره انجام میده و کارا رو داره واسمون آسون میکنه و اینا، شاید بخشی از این وابستگی هم به همین دلیل باشه. این رو خواستم نشون بدم. دومیشم در واقع مهمترینش هست، راهی که داره در واقع هموار میشه خیلی نامحسوس به واسطه همین مورد اول که خدمت ما عرض کردم، برای به کنترل در آوردن کامل انسان، حالا نه سوی حالا هم نوع خودش، بلکه شاید از طرف همون هوش مصنوعی، تکنولوژی دیجیتال که شاید داره آروم آروم خودش رو کامل میکنه به واسطه همین گجت ها و نرم افزار ها و
معنی
این داستانا. حالا باز اگه سوالی هست.
بله بله حتما. شما در واقع در عنوان نمایشگاه آمده از نمایشگاه حجم و مالتی مدیا، یعنی ما در واقع با آثار حجمی روبرو هستیم و
بله.
میدیوم های مختلف یا رسانه های مختلف در کنارشون.
بله.
بله، اگر توضیح بفرمایید که از چه رسانه‌هایی استفاده فرمودین برای رسیدن به هدف.
بله، من در واقع راستش بخواید از جسم بیجان همون تکنولوژی هوشمند یا تکنولوژی دیجیتال یا هوش مصنوعی استفاده کردم. در واقع از قطعات مادربورد استفاده کردم، مین بورد، و اینا رو تلفیقی کنار هم چیدم. حالا تعداد شده هج و تعداد شده بکشاند کارم برای حالا طرحی که روش زدم. حالا بخشش کلاژ بوده از زائده های همون قطعات بوده، بخشش رو به صورت رنگ روغن کار کردم.
بله، به نظرم در واقع شاید، حالا البته من نمایشگاه رو ندیدم، ولی میشه گفت میکس مدیا هم میتونست عنوان نمایشگاه باشه.
بله، من با میکس مدیا موافق هستم. میکس مدیا هم میتونست گزینه خوبی باشه،
چون در واقع شما دارین از ابزار گوناگون برای تولید حجم در واقع استفاده میفرمایید. فرمودین که این
کارم،
بله شما فرمودین اولین تجربه انفرادی شماست.
راستشو بخواین رشتم عمران هست. بله. خب از بچگی علاقه داشتم به نقاشی و هنرهای تجسمی. در واقع به موازات کار و تحصیل حالا این فعالیتم دنبال کردم. این مجموعه اولین تجربه حرفه‌ای هست برای نمایشش.
بله، بسیار هم عالی. جناب مشکاتیان، نمایشگاه در واقع تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
بله، 16 دی ماه در واقع اختتامیه نمایشگاه.
بله، ششم که روز جمعه در واقع این هفته پیشین بود آغاز شده و تا 16 هست و در نگارخانه الهه. اگر آدرس نگارخانه الهه رو هم برای مخاطبان ما به صورت کلی بفرمایید سپاسگزار خواهم شد.
بله، خیابان نلسون ماندلا هست و خیابان گلفام و بنبست امینی بلاک 3.
بله. بله، سپاسگزارم از شما این مشکاتیانی عزیز. امیدوارم که ما شاهد حضور بیش از پیش شما در عرصه هنرهای تجسمی باشیم.
ممنونم از شما.
باشیم.
متشکرم از شما و همکاران خوبتون.
قربان شما. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گفتگوی من رو شنیدید با آقای مشکات مشکاتیان درباره نمایش آثار حج و مالتی مدیاشون با عنوان داخل گیومه در نگارخانه الهه. لطفاً من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از هنرمندان بزرگ جهان یعنی خانم مونا خاتون تهیه کردن همراهی کنین تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
مونا خاتون در سال 1952 از پدر و مادری فلسطینی در بیروت لبنان متولد شد. خانواده از علاقه او به هنر حمایت چندانی نمی کردن. اما او به طراحی و تصویرسازی خود ادامه داد و بین سالهای 1970 تا 72 در رشته طراحی گرافیک در کالج بیروت به تحصیل پرداخت. کمی بعد شروع به کار در یک مؤسسه تبلیغاتی رو کرد، هرچند که این کار چندان اون رو راضی نمی کرد. وقتی برای یک سفر سیاحتی در سال 1975 به لندن سفر کرد، جنگ های داخلی لبنان شدت گرفت و او به ناچار در لندن ماندگار شد. این اقامت سبب شد که تحصیلات تکمیلی خودش رو در دانشگاه اسلید لندن شروع و به اتمام برسونه. آثار اولیه هاتوم برگرفته از موضوعات خانواده، جابجایی، جنسیت و هویت بود. مونا هاتوم در محیط جدید در جریان مباحث فمینیستی و نژادی قرار گرفت. به ساختارهای قدرت اندیشید و کم کم آگاهیش به اینکه چرا تا این حد خود رو بیگانه و بیرون از وطن میدید افزون شد. در دهه 80 پرفورمنس‌هایی با موضوعات سیاسی اجرا کرد، اما با آهستگی توجهش به هنر چیدمان و اشیاء آماده جلب شد. تصمیم گرفت بدون حضور فیزیکی خودش در آثار با فرمی متفاوت با مخاطب ارتباط برقرار کنه. اگرچه تمامی آثار هاتوم لزوماً به رویدادهای بزرگ سیاسی یا آگاهی بخشیدن اجتماعی اشاره نمی کنند و گاهن بیشتر شبیه به تهدیدی غیر قابل دستیابی هن که تنها در مقیاس فردی امکان پذیر هست. با این حال مونا هاتوم از تأثیرات سیاسی آثار خودش آگاهه و در کنار اون با گروه های سیاسی و اجتماعی بسیاری فعالیت داره. او آثار متعددی در زمینه وضعیت و رنج سیاه‌پوستان در جوامع سفیدپوست و البته موضوع سرزمین فلسطین خلق کرده. اثر هات اسپات یا ناحیه درگیر جنگ و خشونت کره زمین رو با مرزهای بین قاره‌ای اون به نمایش میگذاره. مرزهایی که با نئون‌های قرمز رنگی مشخص شدن که مدام در حال جرقه زدن و وزوز کردن و اعلام خطر هستند. اصطلاح هات اسپات به دلیل جنگ‌ها، درگیری‌ها و مسائل سیاسی که کل دنیا رو فرا گرفته برای این اثر انتخاب شده. چرا که از نظر مونا هاتوم تمام دنیا در آستانه درگیری و خشونته. اغلب مردم تصور می‌کنن که تمامی آثار مونا هاتوم بر محور موضوعات جدی و سیاسی خلق شده. شاید چون او یک زن و اصالتاً اهل فلسطینه. در واقعیت اما بسیاری از آثار هاتوم چند پهلو جذاب و طنزآلوده. مثل اثر تیف و تو یا چای برای دو نفر که ایده خلق اثر به سال 1993 و به واسطه علاقه او به همسرش باز می‌گردد. و یا اثر محوطه باغچه عمومی که به اعتقاد برخی از مخاطبان چندان مناسبتی با آثار جدی هاتوم ندارد. مونا هاتوم مواد و اشیاء مورد استفاده آثار خودش رو بسیار حسی انتخاب می‌کنه. او معتقده اگر این مواد و اشیا حالتی فریبنده و چند معنا داشته باشند، مخاطب با اونها ارتباط بهتری برقرار میکنه. بسیاری از آثار مونا هاتوم در ظاهر مفاهیم و معانی متفاوتی رو در بر میگیرند. گاهی مانند سازه های سنتی ساختاری معمارگونه دارند و گاهی از اشیاء بسیار ساده و آماده اطراف ما خلق شدند.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر را در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. جمعه 29 آذر ماه 1398 خانه هنرمندان ایران شاهد برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به برگزیدگان ششمین دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای بود. سرو نقره‌ای عنوان دو سالانه‌ای است که انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران جهت نمایش آثار و دستاوردهای دو ساله اعضای خود برگزار می‌کند و در طی بازه زمانی برگزاریش جایگاه ویژه‌ای در حوزه هنر معاصر ایران و به خصوص طراحی گرافیک پیدا کرده. به همین دلیل هم در این برنامه میزبان آقای محسن سلیمانی، هنرمند گرافیست، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و دبیر ششمین دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای هستم تا درباره این دو سالانه و نتایج اون بیشتر بدونیم.
Thank you.
سلام آقای سلیمانی، به برنامه و استدیوی نگارخانه خوش آمدید.
بنده هم سلام دارم و ممنون از دعوت شما.
آقای سلیمانی عزیز، ششمین دوره دو سالانه طراحی گرافیک سرو نقره‌ای روز 29 آذر ماه اختتامیه‌اش رو در خانه هنرمندان ایران برگزار کرد. کمی درباره